تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
فکر میکنم باید اون امر صادر به حال عبارت رسائل و الان مطمئن مراجعه میکردم دقت نکردم و ولو بوده باشد امر صادر بر فرض وجودش در اول مغایر به اثر دقت با فرض لاحق. خلاصه ایشون هم میفرمان ملاک دقت عقلی نیست، ملاک اتحاد عرفی است. یعنی این است که عبرت در اتحاد متیقن و مشکوک اتحاد عرفی است و به حسب نظر مصانعی و اگر چه بوده باشن به حسب دقت عقلی مقایر چنان که در نعام چنین هست. پس مراد اجتهاد عرفی هست، اجتهاد به دقت عقلیه نمی باشد. علیه بنابراین نتیجه که می گیریم در باب استصحاب کلی قسم سوم در حقیقت به سه قسم تقسیم می شود، مرغوم مظفر در یک قسم قائل به جریان استصحاب و در دو قسم که در حقیقت اقسام اصلیه و ارکان استصحاب از کنم که قسم سوم می باشد قائل به عدم جریان استصحاب می باشد. از تنبیه اسلامی از شبهت العبائیه هم استصحاب الفرد دارد. تنبیه دوم که نه در رسائل ذکر شده و نه در کفایه، تنبیه معروف به شبهه عبائیه یا استصحاب فرد مرتب. خلاصه این مورد این است که می‌فرمایند مرحوم سید اسماعیل سعد که از علمای بزرگ محقق شیعه است و همزمان بوده با مرحوم آخوند صاحب کفایه به نجف میرن و بعد اینجا یک مسئله ای رو مطرح میکنند که این مسئله به تعبیر ایشون یک مشکله علمی ایجاد میکنه در نجف و موضع رد و بدل علما میشود و بعد جوابهای علما از این اشکال مرحوم سید اسماعیل سعد بیان میکنند که این مسئله معروف میشه به شبهه عبائیه. حالا چرا شبهه عبائیه هم میگم واضح میشه. ظاهرا مرحوم سعد از شاگردان مرحوم آخون صاحب کفایه سوال میکنند که بحث مرحوم آخون کجاست؟ آقایی میگن که بحث خارج مرحوم آخون در استصحاب کلی قسم دوم است. خب نظرتون به چه رسیده؟ استصحاب کلی قسم دوم صحیح هست یا نه؟ میگن بله استصحاب کلی قسم دوم صحیح هست، چون میفرماید من اثبات میکنم که استصحاب کلی قسم دوم مخالف با ضرورت نمیشه، مخالف با یک امر ضروری بین فقهای شیعه هست. پس استصحاب کلی قسم دوم درست نیست. خلاصه اشکالی که ایشون مطرح میکنند در ضمن یک مثال، قبل از ذکر مثال ایشون یک مقدمه کوتاه رو عرض کنم. با اون مقدمه این است که قبلا هم گفته این شبهه بر دو قسم است، یا شبهه محصور است و یا شبهه غیر محصور. شبهه محصور مثلا شک داریم و شبهه داریم که یا این ظرف و یا اون ظرف آب نجس است. اینجا شک و اشتباه ما اطرافش محصور و محدود است، یکی دو تا سه تا چهار تا پنج تا ده تا که اطراف شبهه محدود باشن بهش میگیم شبهه محصور. مثلا علم دارن یکی از این 5 تا کتاب غلط نیست. بیرین میگم شبه شبه محصوله، یعنی محدود و مشخص. گاهی شبه غیر محصوله هست، مثل این که من علم دارم که یکی از هزاران کتابی که در کتابخانه دانشگاه وجود دارد غلطی است. این شبه اطرافش چند هزار فرد داره، به این شبه میگیم شبه غیر محصوله. بعد مباحث مختلفی داره که انشاءالله در نهایت خواهی بود. در شبه محصوله یک مسئله ضروری است بین علما. اگر شبهه ما در نجاست باشد، نجاست مثلا دو تا شیخ دو تا زن، اگر شیء ثالثی با یکی از اطراف شبهه ملاقات کند، صد در صد پاک است. فرض کنید دو تا ظرف نجس اینجا هست، دو تا ظرف که شک داریم یکی از این دو نجسه، دو تا ظرف آب. این ساعت رو اگر داخل یک ظرف آب بزنیم بیرون بیاریم، این ساعت ملاقی با یکی از اطراف شبهه محصوله شده، ملاقات کرده با یکی از اطراف. این همه علما بزرگ میگن این ساعت باشه. اما اگر همین ساعت رو در داخل هر دو ظرف آب نجس قرار دادیم، به اتفاق همه علما این ملاقی با دو طرف نجس خواهد. پس بنابراین ملاقی با یکی از اطراف شبهه پاک است اجماعا، اما اگر ملاقی با همه اطراف ملاقات کرد اون هم متنجس می شود اجماع. این مقدمه. حالا بعد از این مقدمه مرحوم صدر فرمودن که آقای صاحب عبا که از اونجا معروف به شبهه عباییه، مثال به عبایشون زدن، فرمودن که شخصی یقین داره فرض کنید یک قطره خونی روی عباش افتاده، یقین داره قطره خونی روی عباش افتاده، نمیداند این قطره خون بالای عبا افتاده یا پایین عبا، شک داره، شاید قطره خون طرف بالای عبا افتاد و شاید طرف افتاد. پس اینجا یقین داره عباش نجسته، یا طرف اعلاش و یا طرف اعلاش میشه شبهه محصوله. بعد رفت یک طرف عبا رو مثلا فرض کنید طرف پایین عبا رو شست، خب اینجا شک داره عباش نجسه یا نه، شک داره عبا نجسه یا نه، یک طرف شست، شک داره العبا نجسه یا نه، یقین سابق به نجاست داشت، شک لاحق داشت، استصحاب نجاست عبا رو جاری میکنه، میگه عبا نجس. خب اینجا از باب استصحاب کلی قسم دوم است، تا اینجا حرفی درش نیست. در حقیقت یقین داشته به کلی نجاست ولی مردد بوده. اگر نجاست طرف پایین عبا بوده خب شسته و از بین رفته، اگر نجاست طرف بالای اعضا بوده هنوز باقی استثاب بقای کلی نجاست رو میکنه، مثل در باب حدث وضو گرفته بود یقین به حدث داشت، بعد از وضو شک داشت، اگر حدثش وضو اگر حدثش اصغر بود با وضو از بین رفت، اگر اکبر بود هنوز باقی استثاب میکنه کلی حدث. اینجا هم استثاب میکنه کلی نجاست، این که استثاب کلی رسم دوم است و بنابراه قابل مستحیل. حالا مشکل از اینجا شروع میشه. ایشون فرمودن خب شما دستتون رو زدید به هر دو طرف اعضا، هم به طرف بالا هم به طرف پایین، طرف پایین رو شستید، دست شما ملاقات کرد با هر دو طرف اعضا، اینجا باید بگویید استثاب کردید نجاست عبا رو، پس عبا نجسه، باید بگویید دست من هم نجس، یعنی ملاقی با این عبا نجس. خوب دقت کنید، در حالتی که اینجا در حقیقت دست من با یک طرف شبهه مقصور ملاقات کرده، اون طرف پایین که پاک بود، اون که من شستم یقین کردم پاکه، اینجا دست من در حقیقت با یک طرف شبهه مقصور ملاقات کرده و به اجماع همه علما ملاقی با یک طرف شبهه مقصور پاک، در حالتی که بر طبق این استثاب شما ما باید حکم کنیم که ملاقی با این عبا نجسه و این مخالف ضرورت اجماع فتوای علمای شیعه. پس نتیجه میگیریم که استثاب کلی قسم دوم خلاص. از این که استثاب کلی قسم دوم همچنین نتیجه فاسدی رو در بر دارد، معلوم می شود که استثاب کلی قسم دوم باطل است. چون اشکال بکرد و از نجف رفت، یک ولوله بین شاگردان مرحوم آخوند به وجود آمد. خب چی بگیم؟ استثاب کلی قسم دوم که هست، اون نتیجه هم که درسته، همه علما فتوا میدن میگن ملاقی با یکی از اطراف شبهه پاک است، از این طرف بر طبق این استثناء این عبا نجسه، باید بگیم این ملاقی هم نجسه است. مرحوم مظفر میفرمایند که جواب درست و صحیح از این اشکال این است که این فرض ایشون از باب استثاب کلی قسم دوم خارج است، بلکه اینجا باید اسم این استثاب رو بگذاریم استثاب فرض مردد، و استثاب فرض مردد هم تمام محققین می فرماین قاطعه، به جز یک نفر از علمای شیعه که مرحوم سید صاحب اوراق الوثقات، ایشون در حاشیه‌شون بر کتاب مکاشف شیخ انصاری برای این که از این اشکال فرار کنند فرمودن هیچ اشکالی ندارد، استثاب فرد مردد درست است و ما اینجا بر خلاف اجماع همه علما حکم میکنیم به این که ملاقی نجسه و پاک نیست. بعد مرحوم شیخ مرحوم مظفر وارد میشنن در فرق بین استثاب کلی و استثاب فرد مردد. تنبیه دوم شبهه عباییه و یا استثاب فرد مردد است. نقل می شود اینکه سید جلیل مرحوم سید اسماعیل صدر زیارت نمود نجف اشرف را در ایام از کنم زندگانی مرحوم شیخ مرحوم محقق خراسانی، فعثار فی عواسط همه علمیه مسئلت هم پس برنگیخ در عواسط اون شهر از کنم نجف در عواسط علمیهش یک مشکلی را که تناقلوها نقل کردن به یک دیگر و سارت این ده موزن لرد و البدل و گردید در نزد علما موضع رد و بدل و اشتهرت به شبهت عبائیه، مشهورا شد به شبهه عبائیه، و حاصله انه لبقت نجاست على احد طرف عبائت، این نجاستی در یکی از دو طرف عبائی واقع بشه، ولم یعلم انه طرف الاعلا علی الاسفل، نمیداند انسان که طرف اعلاست یا طرف اسفل است. ثم تهر احد الطرفین، بعد پاک نمود یکی از دو طرف را، ولی یکون الاسفل مثلا، فرض کنید طرف پایین رو شست، فان تلک النجاست المعلومه القدوس، اون نجاست معلومه القدوس میگردد به خودی خود مشکوکه الارتفاع، پس سزاوار است این که جاری شود استصحاب نجاست، یقین به نجاست داشتیم، شک در بقایش داریم، استصحاب نجاست جاری میکنیم، میگیم هوا نجس است. بینما ان مقتضا جریان استصحاب نجاست، در حالی که مقتضای جریان استصحاب نجاست در این هوا این است که حکم شود به نجاست بدن، مثلا اون چنون بدنی که ملاقات نموده با هر دو طرف عبا مثلا، با این که این لازم باطل است قطعا بزدرده، به خاطر اینکه ملاقی یکی از دو طرف شبهه محصوله محکوم علیه هست به تماره به اجماع همه علما کما تقدم فی محله، در محلش گذشت، البته ایشون ذکر نکرده، حالا نمیدونم دیگه کما تقدم فی محله، مگون توجیه های خسروی گفتن بگیم ایشون مباحث شبهه محصوله و غیر محصوله رو در بحث دراعت قبل از استصحاب ذکر کردن، تو این کتاب نیومده و علایه حال ایشون حالا میفهمن کما تقدم فی محله. و هنا لم یلاقی البدن، در حالتی که در اینجا ملاقات نکرده بدن مگر یکی از دو طرف شبهه را که اون طرف بالا باشد، و اما طرف پایین به این لاقا ولو دست ملاقات با هر دو طرف کرده، اما به این نوع قد خرج عن طرف شبهه، اون طرف اسفل از طرف شبهه خارج شده حسب الفرد، به تطهیر یقینا، به جهت اینکه او که پاک یقینا، فلا معنا للحکم به نجاست ملاقی، پس معنا در حکم کنیم به نجاست ملاقی اون عبا. البته ایشون در ضمن هم اضافه کردن اینجا نکته جالب تری دارن، فرمودن همینجا اگر دست من با اون طرف بالای تنها ملاقات کنه حکم به طهارت میشه، با اینکه احتمال نجاست در اون طرف فوق بود دیگه، ولی اگر دست من با طرف پایین با طرف بالا ملاقات کرد باز حکم کنیم به نجاست. این چطور میشه؟ و نقطه تو به شبهه، نقطه در شبهه این است که این استصحاب یک دو من باب استصحاب کلی من قسم ثانی ظاهر میشه از باب استصحاب کلی از قسم دوم، ولا شک در این که مستطحب نجاست لابد است از این که حکم شود به از کنم نجاست ملاقش، بین معنه و بنا در حالت که در اینجا حکم نمیشود به نجاست ملاقی به اجماع علما، فیکش خوزالکن عدم صحت استصحاب کلی قسم ثانی، پر کشف میکنه این مسئله از عدم صحت استصحاب کلی قسم دوم، فقط استقبل جواب این در محققین عن حاضر شبهه، جوابی رو که محققین از این شبهه دادن این است که ان حاضر استصحاب لیس من باب الاستصحاب کلی، بلکه از نوع دیگری است که نامیدن را استصحاب فرد مردد، فقط اتفقوا على عدم صحت جریانه، اتفاقا بر عدم صحت جریان استصحاب فرد مردد ادامانو بلن بعد الاجله، غیر از اون که نهاز شده از وزر بزرگان که سهی صاحب اوضا باشه در حاشیهشون در کتاب بیشه که ازم اتقال به ما محصل و فرمودن چیزا که خلاصش اینه به انه تردده و به حفل علمنا لا یزر و به یقین وجود نیست صاحبا، ایشون فقط خب این نجاست قدم که یقینا وجود داشته، حالا ما نمیدونیم طرف بالا بوده یا طرف پایین بوده، ضرر به یقین نمیرسانه، و مفروض این است که اثر قدر مشترک اثر هر یک از دو فرد است، فرد در طرف بالا یا طرف پایین نجس باشه پس اثر کلی نجاست هست، فیمکن ترتیب ذات الاثر، پس ممکن است ترتیب این اثر را به استصحاب شخص واقعی معلوم سابقا، اون نجاست واقعی معلومه را ما استصحاب کنیم، چنانچه در قسم اولی که حکم نموده شیخ انصاری در اون قسم به استصحاب هر یک از کلی و فردی عقول میفرمایند واجب است اینکه دانسته شود قبل از هر شیئی ضابط برای بودن مورد از باب استصحاب کلی قسم دوم یا از باب استصحاب فرد مردد، پس به درستی که عدم تفرق بین این دو مورد چیزی است که موجب برای اشتباه و موجب برای تحکم و تثبت این شبهه شده است، اذن نه ضابط لهما، قانون کلی برای این که استصحاب کلی قسم دوم است یا استصحاب فرد مردد چیه صحت میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول فقه جلد دوم توسط استاد مروی، صفحه 283، جلسه 109، واحد صوت دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
از بین رفت، فرد دومی که آمد غیر از اوست، پس در وجود خارجی این دو یکی نیستند، مطلقاً عین مشکوک نیست. فقط در ذهن است که در ذهن هم کلی انسان بوده و در عمل هم کلی انسان است. این وحدت نوعی زیر ذهنی است و هو لا یکفی در باب استثناء. البته دیگه شاید خیلی واضح بوده واضح دلیلش نمیشن که چرا نیاز به وحدت خارجیه داره. علما وجوهی شاید سه وجه برای مسئله ذکر کنند. و اما دلیل دوم رو قبول ندارن، می‌فرمایند به خاطر اینکه کلی به جز در ذهن افراد در خارج وجود مستقلی ندارد. پس بنابراین متیقن ما کلی انسان است در ضمن زید، ولی مشکوک ما کلی انسان است در ضمن عام، پس متیقن غیر مشکوک است. خب کلی هم که در خارج وجود مستقل نداره که استخراج کنه، پس باز وحدت متعلق یقین و شک ثابت می‌فرمایند. با همین بیان بطلان تفصیل شیخ انصاری هم واضح می‌شود. مرحوم شیخ انصاری فرمودند اگر وجود فرد دوم در زمان وجود فرد اول باشد، تا بگید احتمال وجود فرد دوم در زمان وجود فرد اول باشد، در ظرف او باشد، استصحاب جاریست. و اگر احتمال وجود فرد دوم در حین ارتفاع فرد اول باشد، استصحاب جاری نیست. مرحوم مظفر می فرماید من فرق بینهما، اشکال این است که متیقن غیر از مشکوک است. متیقن ما زید بود و مشکوک ما عمر است، پس متیقن غیر از مشکوک است. حالا چه امر همراه با زید وجود گرفته باشه در خانه یا در این ارتفاع، این که امر با زید بوده یا قبل از او بوده یا بعد از او به وجود آمده، این که باعث وحدت متعلق نمیشه. این که باعث نمی شود زید و عمر یکی شوند تا متیقن و مشکوک ما یکی بشه، چه با هم وجود گرفته باشن چه بعد از هم چه قبل از هم، این دو فرد متفاوت می باشن. پس بنابراین استصحاب در کلی قسم سوم جاری نیست، چه در قسم اولش چه در قسم دوم. این قلت یک اشکال اینجا وارد میشه که فرق این قسم با کلی قسم دوم چیست؟ در قسم دوم هم شما متیقن و مشکوکتون غیر از یک دیگر است. متیقن یا فرد قصیر است و یا فرد طویل، و بعد مشکوک هم امکان دارد فرد طویل باشد. پس این تردید در کلی قسم دوم هست، چون میفرمایم نه در کلی قسم دوم متیقن ما عین مشکوک نیست. در اونجا متیقن ما چیست؟ کلی یا در ضمن این فرد یا در ضمن اون فرد. کلی حیوان است یا در ضمن پشه یا در ضمن تیر. مشکوک ما چیه؟ مشکوک ما هم عیناً همین است، کلیه، اما فی ضمن البقر اوراقیون و اما فی ضمن تیر. مشکوک ما هم کلیست یا در ضمن پشه یا در ضمن تیر. پس متیقن ما اما ذات و اما ذات است، مشکوک ما هم همینه، اما ذات است و اما ذات. شک داریم در وجود کلیش، اگر در ضمن پشه بوده از ذهن رفته، اگر در ضمن فیل بوده است وجود داره. خب یقین ما هم همینه، یا حیوان در ضمن پشه بوده و یا در ضمن فیل. پس بنابراین در کلی قسم دوم متیقن ما این مشکوکه، ولی در اینجا چنین نیست. اون چی که یقین داریم کلی در ضمن زید است، او از بین رفت تمام شد. اون چی که شک داریم کلی در ضمن هم است. پس اونجا متیقن من کلی در ضمن زید، مشکوکمون کلی را دینام، ولیکن در قسم دوم متیقنمون کلی اما در ضمن فرد طویل و اما در ضمن فرد قصیر، مشکوک ما هم کلی یا در ضمن فرد طویل یا در ضمن فرد قصیر. فعلیه در قسم دوم متیقن ما این مورد مشکوک ما میباشن. یک تنبیه دارم در آخر، حالا در اون تنبیه ذکر میکنه، صورت تبدل رو استثناء میکنن در حقیقت، در اون تنبیه میکنه. اما اولا فلانه او من الواضح عدم و کفایت الوحدت نوعیت الاستثناء. اما اون استدلال اول و اون توجیه اول اون که درست نیست، به خاطر این که واضح هست عدم کفایت وحدت نوعیه در باب استثناء، به خاطر این که معنای بقاء مستصحب در باب استصحاب استمرار مستصحب از خارجن بعد از یقین بود، و ما قطع نمی کنیم از استصحاب کلی استصحاب خود ماهیت را من حیث و هیه، فإن هذا لا معنا له، این که معنا نداره. در فلسفه گفته شده که الماهیت من حیث و هیه لا موجودتون ولا معدومه. ماهیت من حیث و هیه نه وجود داره و نه معدومه. الماهیت من حیث و هیه لا موجوده و لا معلومه. البته اینجا تفصیل داره که یعنی چه میشه ماهیت من حیث و هیه نه وجود داشته باشه و نه معدوم باشه. بله، براش یک نحوه ثبوتی درست میکنن که اون ثبوت نه وجوده و نه عدم. الماهیت من حیث و هیه لا موجوده و لا معدومه. ما که میگیم استصحاب کلی، نمیگیم استصحاب ماهیت من حیث و هیه که وجود نداره. ما میگیم باید استصحاب کنیم کلی را با غیر وجود خارجیش، و در اینجا چنین نیست. اینجا شما میخواید استصحاب کنیم کلی را که وجود نداره، ماهیتی را که موجود نداره، که وجود نداره، یا به عبارت اخرى ماهیتی که لا موجوده و لا معدومه است. و ما قصد نمی کنیم از استصحاب کلی استصحاب خود ماهیت را من حیث و هیه، فإن هذا لا معنا له، معنا نداره. بل المراد استصحاب ها، بلکه مراد استصحاب کلیست به مالما من الوجود الخارجی، با قید وجود خارجیش، به خاطر غرض ترتیب احکام اون عرض کنم که ماهیت احکام فعلیش و احکام فعلیش ماهیت وقتی بر ماهیت وارد می شود که با قید وجود خارجی باشد و در اینجا شما میگید کلی انسان متیقن بوده است در ذهن، حالا مشکوک در ذهن، چون کلی در خارج متیقن و مشکوک نیست، کلی در خارج دو تا فرد داره، یه فردش زید بوده که از بین رفت تموم شد رفت، اون فرد کلی حصه در ذهن زید که تمام شد از بین رفت، کلی باقی اون حصه خارجی که از بین رفت که حصه زید بوده، کلی باقی به حصه امر هم مشکوک الحدوث هست. پس بنابرای متیقن ما شد غیر از مشکوک ما، مگر بگید ماهیت ذهنی انسان، که خب ماهیت ذهنی انسان بله، ماهیت ذهنی انسان اونجا بود حالا شرط داریم هست یا نه، ولی ماهیت ذهنی که حکم برش بار نمی شود که ما بخواهیم استثباتش کنیم. پس بنابراین وحدت نوعیه وحدت ذهنیه هست، وحدت ذهنیه کافی نیست. و اما ثانیاً، اما اون دلیل دوم که ما بگیم که کلیه طبیعی در خارج وجود داره، مثلاً فلانه من الواضح ایضاً ان الحق حقین است نسبت کلی به افرادش از قبیل نسبت آبا است به ابنا، نه اینکه از قبیل نسبت اب واحده به ابنا کثیر باشد، لانه من از ضروری به خاطر اینکه ضروری است اینکه کلی لا وجود له الا بالعرض، وجود افراد کلی وجود مستقلی ندارد. و فی مقامنا قد وجدت حصه من الکلی، در محل بحث ما پیدا شد یک حصه از کلی، کلی در ضمن ذهن، و قد ارتفعت هذه الحصه یقینا، این حصه ای از کلی یقینا از بین رفت، غیر از این اتاق بیرون رفت، و حصه الاخرى منه فی الفرد الثانی، حصه دیگر از اون کلی که در ضمن فرد دوم است که امر باشد، هی من امر بالامر مشکوکه الحدوث، این از افضل امر مشکوکه الحدوث است، فلم یتحد المتیقن من المشکوک، پس متیقن مشکوک متحد نیستن، متیقن ما کلی در ضمن ذهن بود که وجود خارجی هم داشت، مشکوک ما کلی در ضمن امر است، پس متیقن مشکوک دوتا هستن. در هازا یبتر اقل قسم الثالث عن قسم الثانی، با این توضیح جدا می شود قسم سوم از قسم دوم از اقسام استصحاب کلی، لانه فی القسم الثانی در باب قسم سوم چنانچه گذشت ذات حصه از کلی که واقعا مشخص است و معلومت الحدوث است علی الاجمال، فیه نفسها مشکوکت البقا، خود اون ذات حصه مشکوکت البقا است، حیث لا یدرا، به خاطر اینکه دانسته نمی شود انها الحصه المضافه الی الفرد الطویل، اون این که اون حصه موجوده اضافه شده به فرد طویل یا به فرد قصیر، متیقن ما الحصه المضافه الى الفرد الطویل او الفرد القصیر، مشکوک ما هم الحصه المضافه الى الفرد الطویل او الفرد القصیر، پس مشکوک این متیقن میباشه. و به هزا عیزا یتظه انه لا وچه تفصیل المتقدم، وچه نیست برای تفصیل گذشتهی که میل پیدا کرد به او شیخ انصاری، فرقی نداره چه در قسم اول چه در قسم دومش، علی ایام متیقن ما غیر از مشکوک است. فان احتمال وجود فرد ثانی، احتمال وجود فرد دوم در ظرف وجود فرد اول که باعث خصوصیتی نمیشه، احتمال وجود فرد دوم در ظرف وجود فرد اول لا یقدم ولا یؤخر، یا لا یقدم ولا یؤخر ولا یزمن الوحدت الخارجیه للمتیقن و المشکوک، این احتمال وجود فرد دوم نه باعث تقدیم میشه نه باعث تأخیر میشه و نه باعث تضمین وحدت خارجی متیقن مشکوک میشه، این که فرد دوم در ظرف وجود فرد اول پیدا شده، این نتیجه نداره در حقیقت، نه باعث تقدیم نه باعث تأخیر، اون که مهمه ولای از من الوحدت الخارجی للمتیقن و المشکوک، تضمین نمی کند وحدت خارجی متیقن و مشکوک را، الا اذا قلنا، مگر اینکه ما قائل شویم به گفتار کسی که میگوید به اینکه نسبت کلی به افرادش از قبیل نسبت اب واحد است به ابناء خودش، مگر اینکه بگیم کلی در خارج وجود مستقل داره، و هاش شیخ انگر را حاضر ره از شیخ بعیده که این رأی رو داشته باشه. ولا شک ان الحصه الموجوده، باز هستم تکرار، شکی نیست که حصه موجوده در ضمن فرد دوم از اول امر مشکوکه الحدوث است. و اما المتیقن حدوثه، اما اون چی که یقین به حدوثش داریم، فهو به حصتون اخرى، پس این یک حصه دیگر است، و هیت به این حال متیقن از ارتقا، اون حصه متیقن حدوث در این حال متیقن ارتقا هم هست، یعنی کلیه در ضمن ذهن یقین داریم پیدا شد، یقین هم داریم از بین رفت، و یکون و میزان حاضر قسم می باشد وزان این قسم یعنی اندازه این قسم و قیمت و ارزش این قسم همانند وزن استصحاب فرد مرددی که ذکرش خواهد آمد. فرمان استصحاب قسم سوم مثل استصحاب فرد مردده که در اون فصل دوم در اون تنبیه دوم خواهد آمد که استصحاب فرد مردد هم جاری نیست. اینجا یک اشکال دیگه هم مثل مرحوم شیخ انصاری وارد کرد. دقت کنید، مرحوم شیخ انصاری از اون کسانی است که میفرماید استصحاب اگر شکی در مقتضی باشه استصحاب جاری نیست، اگر شکی در مانع باشه استصحاب جاری هست. خب مرحوم شیخ انصاری اینجا میفرماید استصحاب کلی قسم سوم اگر از صورت اول باشه استصحاب درش جاریه. اگر دقت کنید استصحاب کلی از قسم سوم صورت اول همه جا شکی در مقتضی است و این منافات داره اون حرفی که خود شیخ انصاری با اون مبنای مسلمی شیخ انصاری انتخاب کردن پیشه که مرحوم شیخ انصاری می فرماید استصحاب عرض کنند که اگر شک در مقتضی باشد استصحاب جاری نمی باشد. اینجا همیشه شک در مقتضی میشه، مانعی که وجود ندارد. شک داریم کلی انسان آیا اگر در ذهن زید باشد استمرار بقا نداره، اگر در ذهن امر باشد استمرار بقا داره، پس شک در مقتضی است. شک در استمرار بقاء کلی انسان این چه شکی در مقتضی و خود مرحوم شیخ فرمودن شکی در مقتضی جاری نیستش، استصحاب در شکی در مقتضی جاری نمی باشد. تنبیه کن فقط استثنی من هذا القسم الثالث ما یتصام به عرف فیعدون الفرد الله المشکوک الحدوث مع الفرد الثابت کالمستمر بالواقع. مرحوم مزفر میفرمایند ما که گفتیم در باب استصحاب وحدت متعلق شرط است، آن هم وحدت خارجی، آیا وحدت به دقت عقلیه شرط است یا نه وحدت به نظر او؟ می‌فرمایند اون چی که مسلم است این است که شرط در باب استصحاب وحدت متعلق یقین و شک است به نظر او. لذا اگر چنین شد در یک مورد از استصحاب کلی قسم سوم وجود دارد که ولو به دقت عقلیه متعلق یقین و شک وحدت ندارد، ولیکن او اتحاد می‌بیند بین متعلق یقین و شک، لذا استصحاب جاری می‌شود. مثالش کجاست؟ اون مورد به طور کلی جاییست که فرد اول تبدیل شود به فرد دوم. اگر فرد اول تبدیل شد به فرد دوم، او این دو فرد رو یکی حساب میکنند، لذا میگه متیقن این مشکوک است، پس استصحاب جاری هست. مثالش ما دیروز برای تبدل مثال زدیم، این دیوار رنگ سفید قویی داشت، رنگ سفید قوی به مرور زمان از بین رفت. شک داریم آیا تبدیل شد به رنگ سفید ضعیف، دانه کلن اون رنگ از بین رفت. اینجا او فرد دوم رو به دنباله فرد اول میبینه و بین فرد دوم و فرد اول وحدت میبینه، ولو به دقت عقلیه سفید با سفید پررنگ و سفید کمرنگ دو ماهیت هم براتون عرف اینها رو به قول معروف در راستای یک دیگر و در استمرار یک دیگر با یکی حساب میکنه. چون یکی حساب میکنه میتونیم بگیم یقین داشتیم به وجود رنگ سفید، حالا فرد قوی شد، حالا شک داریم در بقاء فرد ضعیف، اصل بقاء فرد ضعیف، ولو متیقن ما فرد قوی و مشکوک ما فرد ضعیف، ولیکن اینجا چون خور این دو یکی حساب میکنه استصحاب جاری خواهد. پس یک مورد از استصحاب کلی قسم سوم خارج است که در اون یک مورد میتونیم بگیم استصحاب جاریست و اون مورد جاریست که تبدل فرد اول به فرد ثانی باشه. چرا؟ چون عرف این دو یکی حساب میکنه. هم بیرون یک حقیق استثناء شده از قسم سوم جایی که تسامح میکند در این قسم عرف، پس می شمارند عرف فرد لاحق مشکوک الحدوث را با فرد سابق مثل مستند واحد، فرد لاحق رو با فرد سابق یکی حساب میکنند. مثل مولو علم از سوار شدید فی محله، علم داشت به سیاهی شدید در یک پارچه مثلا و شک کرد در ارتفاع اون سیاهی اصلا و یا تبدلش به یک سیاهی ضعیف‌تر، فإن نفی مثلی حکم الجمیع به جریان استصحاب، در مثل اینجا حکم نبودن همه علما به جریان استصحاب. و از همین باب است جایی که اگر شخص کثیر الشکی، لکان شخص کثیر الشک، شخصی کثیر الشک باشه، سپس شک کند در زوال صفت کثرت شک از او اصلا یا تبدل اون مرتبه به یک مرتبه از شک غیر از اولی، اینجا هم علما میگویند شخص کثیر الشک است، حالا یه مقدار از اون مرتبه پایین تر آمده، حالا شک میکنه که آیا هنوزم کثیر الشک هست یا هنوز کثیر الشک نیست، چون این شک مرتبه ضعیف‌تر غیر از کثیر الشک، غیر از کثرت شک هست که مرتبه قوی است، ولی چون هر دو شکه و در استمرار یک دیگر هست، یعنی یه مرتبه ضعیف‌تر از کثیر الشک، عرف این دو تا مرتبه شک رو یکی حساب میکنه، چون یکی حساب میکنه میگه یقین بکنه از کنیم که کثرت شک داشتیم، حالا شک داریم در کثرت شک، استصحاب میکنیم کثرت شک را، میگیم الان هم کثیر شک هست. بله، و از همینجا هست، از همین باب هست، اگر بوده باشه شخصی کثیر شک سپس شک کند در زوال صفت کثرت شک از او اصلا و یا تبدلش به یک مرتبه از شک دون اولی، اینجا هم از همین باب، یعنی استصحاب کثرت شک جاری میشود. قال الشیخ الاعظم فی تعلیل جریان استصحاب فی هذا الباب، چرا استصحاب در این باب جاریه؟ مرحوم شیخ انصاری اینطور فرموده که اصلا نفاد حرف شیخ انصاری این است که وحدت به نظر عرف است نه به دقت نقلیه. ایشون فرموده عبرت در جریان استصحاب شمردن موجود سابق از مستمر تا زمان آینده، یعنی تا زمان شک، ولو کان الامر لاحق علی تدبیر وجودهی، ولو این امر لاحق چه سیاهی ضعیف باشه بر تقدیر وجودش مغایر است به حسب دقت عقلیه با فرد لاحق، ولو این امر ثابت بر تقدیر، بل امر لاحق بر تقدیر